یکی از اعضای ارشد شبکه القاعده و از نزدیکان اسامه بن لادن رهبر این شبکه در افغانستان به دام افتاد. امروز کنتون کینز سخنگوی نیروهای ائتلاف ضد تروریسم خبرنگاران گفت احمد عمر عبدالرحمن عضو ارشد القاعده به دام نیروهای متحد مخالف طالبان در افغانستان افتاده و قرار است به زودی تحویل نیروهای ائتلاف ضد تروریسم داده شود. به گفته کنتون کیت نام احمد عمر عبدالرحمن همواره در کنار نام اسامه بن لادن در شبکه القاعده و در اردوگاه‌های آموزش تروریسم بین‌المللی بوده است. بازداشت احمد عمر عبدالرحمن نخستین نمونه از بازداشت افرادی در این سطح است که خبر آن توسط ائتلاف ضد تروریسم از زمان عملیات تروریست 11 سپتامبر تا امروز تأیید می شود. سازمان دیدبان فعالیت‌های هسته‌ای وابسته به سازمان ملل متحد از دولت‌های جهان خواست تا برای پیشگیری از عملیات تروریستی اتمی دست به اقدام عاجل بزنند. سازمان جهانی انرژی هسته‌ای امروز در گزارشی فهرست تهدیدهای اصلی را که می‌تواند به عملیات تروریستی هسته‌ای بیانجامد منتشر کرد. در این فهرست ربودن سلاح‌های هسته‌ای، استفاده از مواد رادیواکتیو یا اتمی در ساخت سلاح‌های نظامی و حمله به نیروگاه‌های هسته‌ای در شمار تهدیدهای عمده یاد شده آمده است. بودن بمب هسته‌ای مهمترین و عمده‌ترین تهدیدی است که به گزارش سازمان جهانی انرژی هسته‌ای امکان انجامش بوده است و می‌تواند به اقدام تروریستی با استفاده از این بمب‌ها بیانجامد. سازمان ملل متحد امروز از پیشرفت مذاکرات در بن گزارش داد. این مذاکرات که روز سه‌شنبه گذشته با حضور نمایندگان گروه‌های قومی افغان و تحت نظر سازمان ملل متحد آغاز شده است، وظیفه ایجاد شرایط برای تشکیل دولت موقت افغانستان را بر عهده دارد. سقف زمانی این کنفرانس را سازمان ملل تا روز شنبه مشخص کرده است. امروز اعلام شد که حاضران در این نشست فهرست اسامی اعضای دولت موقت افغانستان را تهیه کرده و فهرست‌های جداگانه خود را برای رهبرانشان جهت بررسی و تایید نهایی فرستادند. بنابر گزارش سازمان ملل، نمایندگان گروه‌های چهارگانه قومی شرکت کننده در اجلاس بن در مورد تعداد اعضای هیئت اجرایی موقت دولت افغانستان و نیز شورای وسیع آن که وظیفه نیمه قانونگذار بر عهده خواهد داشت، به توافق رسیدند. عده شورای قانونگذار 200 نفر توافق شده است. از سوی دیگر برخی گروه‌های قومی افغان مانند هزاره‌ها و نیز اقلیتی از ازبک‌ها، همچنین بخشی از پشتون‌ها می‌گویند تعداد کافی نمایندگی در هیئت‌های اجرایی و شورای وسیع افغانستان بعد از طالبان برای آنان در نظر گرفته نشده است. برهان الدین ربانی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان که توسط طالبان در سال 96 میلادی از قدرت برکنار شد میگوید فهرست اعضای دولت موقت افغانستان میباید در یک انتخابات سراسری توسط مردم افغانستان تایید شود. به گفته برهان الدین ربانی این انتخابات میتواند تا یه دو ماه آینده در افغانستان برگزار شود. برهان الدین ربانی همچنین در مورد نیروهای نظامی خارجی در افغانستان گفت 200 تن از نیروهای حافظ صلح برای حفاظت از جان نمایندگان گروه‌های افغان که به افغانستان باز می‌گردند کفایت می‌کند و بیشتری افغانستان احتیاج ندارد. جمهوری اسلامی ایران و پاکستان امروز بر همکاری دو جانبه در زمینه ایجاد صلح در منطقه و آینده افغانستان تأکید کردند. در کنفرانس خبری مشترک وزیران خارجه ایران و پاکستان در اسلام آباد، عبدالستار وزیر خارجه پاکستان گفت بعد از شکست حکومت طالبان در افغانستان، خورشید روابط ایران و پاکستان باز میتابد. کمال خرازی وزیر خارجه ایران نیز دوره بعد از طالبان را آغاز عصر جدیدی در روابط ایران و پاکستان خواند. پاکستان تا 7 اکتبر گذشته و آغاز حمله نظامی آمریکا و بریتانیا به افغانستان همواره حامی حکومت طالبان در افغانستان بوده و جمهوری اسلامی ایران از نیروهای متحد مخالف طالبان حمایت همه جانبه می کرده است. درباره کنفرانس بن وزیران خارجه ایران و پاکستان به طور مشترک ابراز امیدواری کردند که این کنفرانس بتواند در تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان موفق شود. آقای خرازی که در رأس یک هیئت 19 نفره از ایران برای سفری دو روزه به پاکستان رفته است، امروز با ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان نیز دیدار کرد و با او درباره آینده افغانستان و روابط دو جانبه ایران و پاکستان به گفتگو پرداخت. ژنرال مشرف در دیدار با کمال خرازی گفت کشورش آماده است تا در کلیه زمینه‌ها با جمهوری اسلامی ایران همکاری کند. سخنگوی سازمان ملل متحد در کابل ایران و پاکستان را متهم کرد که با بازگرداندن پناهجویان افغان به افغانستان معاهده جهانی حقوق بشر را نقض کردند. یوسف حسن سخنگوی سازمان ملل در کابل امروز گفت گزارش‌های دقیقی در دست است که هزاران تن پناهجوی افغان از مرزها توسط مسئولان ایرانی و 300 تن از این پناهجویان توسط مسئولان پاکستانی طی روزهای اخیر به افغانستان بازگردانده شده‌اند در شرایطی که هیچ گونه چشم‌انداز روشنی برای آنان متصور نبود. است. سخنگوی سازمان ملل با ذکر این مطلب که اقدام ایران و پاکستان در این زمینه نقض شدید معاهده جهانی حقوق بشر است، از همسایگان افغانستان خواست تا به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در پیوند با پناهندگان و پناهجویان عمل کنند. در روسیه مجلس نمایندگان این کشور در اقدام غیرمنتظره طرح عفو 24 هزار زندانی در این کشور را تصویب کرد. این مصوبه کلیه زنان و خردسالان زندانی را در بر می‌گیرد. اخیراً شورای اروپا و برخی سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق بشر روسیه را به دلیل داشتن زندان‌های با زندانیان بیش از حد ظرفیت این زندان‌ها و شیوع بیماری‌های مانند ایدز در زندان‌های روسیه به دلیل همین ظرفیت فوق‌العاده مورد ملامت قرار داده بودند. بر طبق مصوبه امروز دومای روسیه 14,000 زن و 10,000 نوجوان از زندان‌های روسیه آزاد می‌شوند. در ایران علی‌رغم اختلاف‌های مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان درباره رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس، انتخابات میان دوره‌ای مجلس در استان گلستان امروز برگزار شد. پیش از این نمایندگان مجلس در طرحی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رد شد، اعلام کرده بودند در صورتی که اختلاف مجلس با شورای نگهبان درباره رد صلاحیت شدگان به نتیجه نرسد، انتخابات تا زمان حل این اختلاف به تعویق می‌افتد. شورای نگهبان صلاحیت 55 تن از حدود 130 داوطلب نمایندگی مجلس در استان گلستان را که گفته می شود همه اصلاح طلبان داوطلب نمایندگی بودند رد کرده است. انتخابات میان دوره مجلس در استان گلستان که با حضور 88 داوطلب نمایندگی انجام شد، برای جایگزینی 7 نماینده این استان در مجلس صورت می گیرد. 7 ماه پیش 7 تن از نمایندگان مجلس به همراه وزیر راه و ترابری در جریان سقوط هلیکوپتر در مناطق کوهستانی شمال ایران کشته شدند. و امارات متحده عربی بار دیگر با تأکید بر تعلق داشتن جزایر سگانه مورد اختلاف با ایران از جمهوری اسلامی خواست تا به طریق صلح‌آمیز به حل این اختلاف اقدام کند. مشروع این خبر را در بخش پایانی اخبار خواهید شنید.
خبرها را از رادیو آزادی می شنیدیم. بخش پایانی خبرها در آخر برنامه امروز. در ایتالیا اطلاعات تازه‌ای درباره شبکه القاعده اسامه بن لادن منتشر شده است. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی از روم گزارش می‌دهد.
در پیامد دستگیری 3 تن از اعضای سازمان القاعده وابسته به میلیاردر سعودی اسامه بن لادن در شهر میلان، در بازرسی منزل یکی از رهبران این سازمان سید عبدالقادر محمود که موفق به فرار شد، مدارکی به دست آمده است که مقامات امنیتی ایتالیا آنها را بسیار جالب و پر اهمیت ارزیابی می کنند. مامورین امنیتی و دادستان میلان استفانو دامبروزو که این عملیات را هماهنگ می کند، معتقدند که یاسین شکوری مراکشی و سید عبدالقادر محمود مصری از رهبران شبکه اروپایی القاعده بوده و مسئولیت سربازگیری در سطح اروپا و اعزام اعضای جدید برای دیدن دوره‌های نظامی به افغانستان را عهده‌دار بودند. در منزل سید عبدالقادر محمود نامه‌ای به دست آمده است که فرستنده آن محمد حاطف مرد شماره 3 القاعده است که گویا در جریان بمباران‌های اخیر افغانستان کشته شده است. محمد حاطف که قبل از پیوستن به القاعده در نیروهای ویژه پلیس مصر با درجه سروانی خدمت می‌کرد، گویا مسئولیت شاخه نظامی القاعده را تا کشته شدنش به عهده داشته است. در این نامه که تاریخ آن مشخص نیست، حاطف از عبدالقادر می‌خواهد که از اعزام برادران مجاهد به افغانستان از طریق پاکستان خودداری کرده و پیشنهاد می‌کند که در آینده این افراد از طریق ایران خود را به قندهار برسانند. حاطف در این نامه می‌نویسد برادران پس از ورود به تهران با هواپیما باید سفر خود را با پرواز دیگری به سمت مشهد ادامه دهند. در صورت کنترل پلیس می توانند سفر خود را با زیارت از این شهر توجیه کنند. در ادامه نامه محمد حاطف توصیه می کند که برادران از مشهد با تاکسی خود را به شهر مرزی تایباد برسانند. در اینجای نامه حاطف توضیح می دهد که برای این سفر که تقریباً 3 ساعت به طول می انجامد، نباید به راننده تاکسی بیش از 5 دلار پرداخت. اگرچه ایرانی ها با دیدن مسافرین خارجی درخواست مبلغ بیشتری را می کنند. حاطف در ادامه می نویسد از تایباد که در مرز ایران و افغانستان قرار دارد، می توان با تاکسی دیگری در سفری 15 دقیقه‌ای به اسلام قلعه رفت و در آنجا با اتوبوس در عرض 4 ساعت به هرات وارد شد. برادران مجاهد باید سپس با تعویض اتوبوس و در سفری که 12 ساعت به طول خواهد انجامید خود را به قندهار برسانند. در این نامه همچنین آمده است که اگر در مرز تایباد طالبان جویای دلیل سفر شدند، برادران بگویند که ما مهمان ملا محمد نبی و یا عبدالخلیل هستیم. در بازرسی از منزل یکی دیگر از دستگیر شدگان، پلیس ایتالیا مدارک مهم دیگری من جمله شماره‌های تلفن‌های ماهواره‌ای اسامه بن لادن، محمد حاطف و دیگر رهبران القاعده در افغانستان را به دست آورد. سید عبدالقادر محمود که با نام ابو صالح در بسیاری از مکالمات ضبط شده توسط نیروهای امنیتی ایتالیا از او یاد می شود، در گفتگویی با یکی دیگر از اعضای القاعده در بریتانیا ادعا می کند که اخیراً با مصطفی تلاس وزیر دفاع سوریه نیز ملاقات داشته و با او در رابطه با اوضاع خاورمیانه و ضرورت ضربه زدن به روند صلح در منطقه گفتگو کرده است. حاصل این گفتگو بر مبنای ادعای ابو صالح آغاز همکاری بین القاعده و سازمانهای فلسطینی حماس و جهاد اسلامی بوده است. مقامات قضایی و امنیتی ایتالیا میگویند ترجمه و بررسی مدارک بیشماری که در عملیات پنجشنبه به دست آمده است هفته ها به طول خواهد انجامید و امکان دارد مسائل بسیاری در پیامد بررسی این مدارک روشن شوند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
گزارشی بود درباره دستگیر شدگان شبکه القاعده در ایتالیا. اما پیشنهاد رئیس جمهوری آمریکا برای تشکیل دادگاه‌های نظامی ویژه موجب شده است مقام‌های قضایی اروپا در مورد انجام درخواست‌های آمریکا برای تحویل دادن کسانی که به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی 11 سپتامبر دستگیر شده اند درنگ کنند. همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
از زمان حملات تروریستی 11 سپتامبر و در جریان تحقیقات گسترده‌ای که در مورد عاملان آن در آمریکا آغاز شد و دامنه آن به کشورهای دیگر کشیده شد، پلیس اروپا ده‌ها نفر را دستگیر کرده است. با این حال، ویژگی‌های نظام قضایی آمریکا از جمله مجازات مرگ و نیز طرح پرزیدنت جورج دبلیو بوش برای تشکیل دادگاه‌های نظامی محرمانه موجب شد از اروپاییان در برابر درخواست آمریکا برای تحویل دادن متهمان و دستگیر شدگان مقاومت کنند. مقامات قضایی اسپانیا گفتند مایل نیستند 8 تروریست متهم را که دستگیر کردند اگر قرار باشد در یک دادگاه نظامی آمریکا محاکمه شوند تحویل دهند. تحلیلگران پیش بینی می‌کنند مظنونینی که در انگلستان، بلژیک، فرانسه و آلمان زندانی شدند نیز برای پرهیز از اعزام به آمریکا اعتراض‌های مشابهی عنوان خواهند کرد. یک مقام فرانسوی به خبرنگار واشنگتن پست گفت هیچ کس منکر آن نیست که حق رسیدگی به پرونده‌های حملات تروریستی 11 سپتامبر در درجه اول با آمریکاست، اما دو مشکل وجود دارد. نخست مجازات مرگ در آن کشور که اروپاییان آن را کاری وحشیانه می‌دانند و بعد هم طرح آقای بوش برای تشکیل دادگاه‌های نظامی. بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، استرداد یک متهم تحت هر شرایطی غیرقانونی است. کارشناسان حقوق بشر در اروپا بر این نظر هستند که حتی اسامه بن لادن نمیتواند قانوناً با آمریکا تحویل داده شود، مگر اینکه مقامات قضایی آن کشور با محاکمه علنی او و نیز حس مجازات اعدام موافقت کنند. یک مقام انگلیسی گفت اگر افراد نیروی ویژه انگلستان که در افغانستان فعالیت دارند وارد غاری شوند و بن لادن را پیش از آنکه آمریکاییان به آنجا برسند پیدا کنند، ممکن است قانوناً نتوانند او را برای محاکمه در دادگاه‌های آمریکا تحویل دهند. دادستان‌های فدرال در نیویورک 3 عرب ساکن لندن را به اتهام دست داشتن در انفجار بمب در سفارتخانه‌های آمریکا در کنیا و تانزانیا در سال 98 تحت پیگرد قرار دادند و بر اساس مدارکی که به دادگاه‌های انگلستان ارائه دادند، اثر انگشت 2 نفر از آنها در روی یک دستور کار و برنامه القاعده دیده می‌شود. با این حال 3 متهم از طریق دادگاه‌های انگلستان با امکان استرداد خود با آمریکا به مبارزه برخواستند و تا کنون موفق شدند. انتظار می‌رود دیوان عالی انگلستان ظرف چند روز به این پرونده رأی بدهد. اگر متهمان در آنجا بازنده شوند، خواهند توانست پرونده را به دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ در فرانسه ارجاع کنند و رسیدگی به آن حداقل یک سال طول خواهد کشید. میثاق اروپایی حقوق بشر که پس از جنگ جهانی دوم به تصویب رسید و 34 کشور تعهد کردند با احترام بگذارند، مجازات مرگ را برای هر جرمی ممنوع می‌سازد و محاکمات علنی حق استفاده از هیئت منصفه و وکیل مدافع را تضمین می‌کند. اما در دادگاه‌های نظامی که جورج دبلیو بوش برای محاکمه خارجیان و متهم به عملیات تروریستی پیشنهاد کرده است، چنین ضمانتی وجود ندارد.
پاره‌ای از مطبوعات آمریکا بار دیگر ایران را متهم به تلاش برای دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای کردند. فاطمه امان گزارشگر رادیو آزادی گفتگویی دارد با دکتر نجم الدین مشکاتی، استاد دانشگاه و کارشناس انرژی هسته‌ای، در این باره و نیز درباره احتمال دستیافتن اسامه بن لادن به آنچه سلاح‌های کثیف هسته‌ای خوانده می‌شوند.
در چند روز گذشته دو مطلب در مطبوعات و رسانه‌های عمومی آمریکا توجه زیادی را به خود جلب کرد. یکی از آنها مقاله‌ای است در مورد احتمال دستیابی ایران به بمب اتمی و دیگری کشف آزمایشگاهی در جلال‌آباد افغانستان که در آن اسنادی مبتنی بر همکاری دو فیزیکدان پاکستانی با گروه القاعده به دست آمده است. سیمون هرش، یکی از خبرنگاران معروف مجله نیویورکر، در آخرین شماره این مجله مقاله‌ای در مورد دستیابی احتمالی ایران به بمب اتمی به چاپ رسانده است. سیمون هرش در مصاحبه با CNN گفت دولت اسرائیل از دستیابی ایران به سلاح‌های اتمی نگران است و به همین دلیل بر دولت آمریکا فشار می‌آورد تا مانع کمک روسیه به ایران در زمینه تکنولوژی هسته‌ای شود. دکتر نجم الدین مشکاتی، استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و کارشناس انرژی اتمی، در این باره می‌گوید
البته این مسئله تازه ای نیست که آقای سیمون هرش مطرح کرده باشه. توی شماره آخر مجله معتبر بولتن اف اتمیک ساینتیست صحبت از سفر یه هیئت عالی رتبه اسرائیلی رو به امریکا کرده که رئیس سازمان انرژی اتمیشون آقای گیدون فرانک در رأسش بوده، که اونها باز مذاکراتی رو با امریکا شروع کردن و خواستن از امریکا که جلوگیری کنه. الان دولت اسرائیل خیلی نگران احتمال نزدیک شدن و یا بهبود روابط ایران با امریکاست و این معالن به ضرر اسرائیل خواهد شد، چون اسرائیل فکر میکنه که امریکا اونقدر به ایران و روسیه فشار نخواهد آورد در مورد دستیابی ایران به انرژی اتمی، و به همین دلیل مقامات اسرائیلی از هر گونه به اصطلاح تمهیدی دارن استفاده میکنن که به امریکا فشار بیارن که در این مورد یه مقداری جدیدتر رفتار کنن.
خود شما در این مورد چی فکر میکنید؟
ببینید، دکتر هومی جهانگیر بهابها، پدر صنعت اتمی هند بهش میگن، گفته که باید یه رای پیدا کرد یک کشور به همون میزان که دستیابی به سلاح‌های اتمی براش ارزنده و منافع به بر میاره، به همون اندازه عدم دستیابی به سلاح‌های اتمی براش منافع به بر بیاره. در مورد کشور ایران که طرف دست راستش آدمایی مثل اسامه بن لادن و آقای ملا محمد عمر هستن، طرف دست چپش هم صدام حسینه، به جای ایران باشید قاعدتا باید در جهت حفظ منافع و تامین امنیتتون قدم بردارید. اینو نمیشه کارش کرد.
به نظر میرسد برای آمریکایی‌ها در این لحظه ارتباط میان گروه القاعده و دو دانشمند فیزیک هسته‌ای پاکستان از هر مسئله دیگر نگران کننده تر است. شواهد به دست آمده از یک آزمایشگاه در جلال آباد و تماس سلطان بشیرالدین محمود و چادری عبدالمجید، فیزیکدانان پاکستانی، با سازمان القاعده و طالبان این احتمال را تقویت می کند که اسامه بن لادن به نوعی بمب اتمی دسترسی پیدا کرده باشد.
دو تا از دانشمندان اتمی پاکستان که بازنشسته شده بودن قبلا، این هم داره ارتباطات خیلی تنگاتنگ و دوستانه با رژیم طالبان بودن. یکی از اینا هم یک بنگاه یا سازمان خیریه داشت که الان میگن که این سازمان خیریه ایشون برای کمک به افغانستان در واقع یک دکانی بیشتر نبوده، پس پرده ایشون کارهای خیلی زیادتری میکردن. اینها در ظرف این چند سالی که با طالبان روابط خیلی قوی و غلیظی داشتن و میرفتن و میامدن، تحت لوای این همکاری های بشر دوستانه با افغانستان کلی تکنولوژی سلاح‌های شیمیایی و اتمی رو شاید به دار دست طالبان یاد داده باشه، و این الان نگرانی خیلی بزرگی رو ایجاد کرد.
آقای دکتر مشکاتی، توی این آزمایشگاهی رو که میگن در جلال آباد وجود داشته با مواد رادیواکتیو کار می‌شده و میگن ممکنه که القاعده به بمب اتمی کثیف دست پیدا کرده باشه. شما لطفاً بگید فرق این به اصطلاح بمب اتمی کثیف و سلاح‌های هسته‌ای معمول چیه و آیا میشه اینو بدون تجهیزات پیچیده‌ای که برای تولید سلاح‌های هسته‌ای لازمه ساخت؟
ببینید، برای اینکه بمب اتمی قدرت انفجاری خیلی زیادی داشته باشه، احتیاج به تکنولوژی دقیق و بسیار پیچیده‌ایه. چون اینکه بمب اتمی هند که در ماه می 1998 تستش کردن، که ما بعدش هم پاکستان تست کرد، همه میگن که اون ییلد بمب اتمی هند اونقدر که باید و شاید نبوده، چون تکنولوژیشون اون موقع اونقدر پیشرفت نکرده بوده، یا اینکه اون بمبی که منفجر شده انفجارش کامل نبوده. ولیکن شما میتونید متاسفانه از یه طریق دیگه از این مواد اتمی استفاده بکنید، همونی که شما فرمودید بهش میگن بمب اتمی کثیف، و اون اینه که شما یک ماده اتمی مثل پلوتونیوم یا اورانیوم غنی شده خیلی زیاد رو داخل یک بمب سنتی و یا بمب قدیمی بذارید و این پرتاب که بشه، این بمب که منفجر بشه مواد رادیواکتیو رو در محیط پخش میکنه. به این میگن رادیولوژیکال بمب یا همین بمب اتمی کثیف. این در واقع انفجار اتمی با اون قدرت چندین هزار تن TNT مثل هیروشیما و ناکازاکی ایجاد نخواهد کرد. یه انفجار مثل یه بمب بزرگ خواهد بود، بمب با مواد محترقه خیلی بزرگ، ولیکن چون مواد رادیواکتیو در کنارش قرار داره، اون مواد رادیواکتیو رو پخش میکنه و اون آلودگی که ایجاد میکنه خیلی خطرناکه.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. اما خبری هم از دنیای هنر موسیقی. جورج هریسون، نوازنده چیره دست گیتار گروه بیتلز یا بیتلها، در سن 58 سالگی در لس آنجلس آمریکا درگذشت. آثار هنری گروه موسیقی 4 نفره بیتلها که در دهه 60 میلادی انقلابی در موسیقی جوانان به وجود آورد، اکنون در زمره آثار کلاسیک موسیقی پاپ طبقه بندی می شود. بیتلها اولین گروه موسیقی پاپ بودند که از ملکه بریتانیا نشان افتخار برای خدماتشان به جهان موسیقی دریافت کردند. به گزارشی درباره زندگی و هنر جورج هریسون از شهران تبری گوش می‌کنیم.
جورج هریسون، نوازنده گیتار و نویسنده برخی تصنیف‌های گروه بیتلها که بسیاری او را خجالتی با شخصیتی درونگرا می‌خوانند، روز گذشته بالاخره تسلیم بیماری سرطان شد. او در 58 سالگی دومین نفر از گروه بیتلها است که با مرگ زودرس خود دوستداران هنر موسیقی را عزادار کرد. من جورج هستم و گیتار می‌نوازم. تبحر جورج هریسون در نواختن گیتار به تنهایی جای او را در دنیای موسیقی تحکیم و تثبیت می کند. کسانی که اهل این فن هستند از پنجه های توانای او در استفاده از این ساز زهی سخن بسیار گفتند. یکی از دلایل پیوستن او به گروه بیتلها چنین ذکر می شود که او در نواختن گیتار از جان لنون و پول مکارتنی ماهرتر بود. جورج هریسون، جوانترین عضو گروه بیتلها، مانند جان لنون سخت دلبسته عرفان شرق و به خصوص هند بود و زمانی به این عالم روحانی روی آورد که دیگر در اروپا مد روز به حساب نمی آمد. او همچنین به فعالیت‌های بشر دوستانه پرداخته، بسیاری چهره انسان دوستش را در کنار موسیقیش از وجوه برجسته او می دانند. او 2 کنسرت بزرگ به نفع بنگلادش در میدان مدیسون نیویورک برگزار کرد. جورج هریسون هرگز از شهرت دل خوشی نداشت. او شیفته موسیقی بود و همیشه حرفه‌اش را در این زمینه و هر چیز دیگر ارجح می شمارد، به خصوص شهرت. او پس از قتل جان لنون از حمله به خود سخت بیمناک بود و بالای تمام دیوارهای محوطه خانه زیبا و قدیمیش را در شهر یلاقی هنلی با تیغهای تیز ریشتراش فرش کرد. جورج هریسون علاوه بر تبحرش در نواختن گیتار، تصنیف نویس درخشانی نیز بود. اما تجمع استعدادهای برجسته در یک گروه 4 نفره مانع از بروز کامل این استعداد او در اوایل کارش شد. او با شکست نفسی خاص خود میگوید:
It was difficult for me to write some sort of crummy song and expect the Beatles to record it because of Paul and John having written so many good songs.
با وجود جان و پول برای من دشوار بود که تصنیف‌های دست و پا شکسته بنویسم و انتظار داشته باشم بیتل‌ها آن را پخش کنند. با این حال او تصنیف‌های درخشانی نوشت، چه زمانی که با بیتل‌ها بود و چه وقتی از آنها جدا شد. یکی از بهترین‌هایش این نیز بگذرد.
شنوندگان گرامی، تا دقایقی دیگر به ساعت سوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی می‌رسیم به گردانندگی نازی عظیما. من با تشکر از همه همکارانم در دو ساعت نخست برنامه از شما دعوت میکنم به ترانه پروردگار نازنین من یا My Sweet Lord، ترانه‌ای که هریسون برای نخستین آلبوم انفرادیش پس از جدایی از بیتل‌ها در 1970 خلق کرد، گوش کنید.